ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. تعداد رسمی قربانیان کرونا در ایران به 62 هزار نفر رسید. سازمان غذا و دارو واردات واکسن کرونا از طرف شرکت‌های خصوصی را مجاز اعلام کرد. حسن روحانی میگوید در ماه‌های پایانی دولتش تمام توان خود را برای رفع تحریم‌ها به کار خواهد گرفت. این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. بر اساس گزارش وزارت بهداشت با مرگ 94 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد رسمی جان باختگان از مرز 62 هزار تن عبور کرد. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، 7600 بیمار به تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 افزوده شده و بر مبنای آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، مبتلایان به بیش از 1,800,000 تن رسیده است. به گفته او سفر به و از شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است. تا کنون 17 شهر در وضعیت قرمز و 47 شهر هم در وضعیت نارنجی اعلام شدند. سازمان غذا و داروی ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی می‌توانند برای واردات واکسن اقدام کنند. در اطلاعیه‌ای که در وبسایت این سازمان منتشر شده به شرکت‌های واردکننده دارو گفته شده چنانچه قادر به تامین واکسن کرونا از منابع معتبر مورد تایید این سازمان هستند، می‌توانند درخواست خود را به اداره بازرگانی این نهاد دولتی ارسال کنند. پس از منع ورود واکسن‌های تولید شده در آمریکا و بریتانیا از طرف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت ایران اقدام به سفارش واکسن از روسیه، هند و چین کرد. به رغم وعده دولت برای تهیه واکسن کافی روز دوشنبه، کیانوش جانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفت تا کنون فقط 700 هزار دوز واکسن کرونا در شبکه بهداشتی کشور توزیع شده است. حسن روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 1400 تاکید کرد که در ماه‌های پایانی دولت همه توان خود را برای برداشتن تحریم‌ها به کار خواهد گرفت. حسن روحانی در این باره بر موضع رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که رفع تحریم‌ها باید پیش از اقدامات ایران انجام شود.
دیگه بالاترین مقام کشور ما با یک لحن و بیان بسیار صریحی گفتند اگر شما به تعهدات به طور واقعی و جدی برگردید، ما هم به همه تعهدات برمیگردیم. حتی یک مورد همشون استثنا نکردن، گفتن مثلا این یه مورد ما بر نمیگردیم. نه، کلن
این رویکرد تهران درباره لزوم رفع تحریم پیش از هر اقدامی در حالی به صورت مداوم مطرح می شود که آمریکا و کشورهای اروپایی خواستار بازگشت ایران به تعهداتش بر مبنای برجام هستند. همچنین مقام‌های واشنگتن از لزوم برقراری گفتگو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تنظیم اقدامات برای بازگشت به برجام سخن گفتند. تهران هنوز به دعوت در این باره پاسخ مثبت نداده است. کیف گزارش تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را مغایر با مقررات بین‌المللی خواند و شورای حکام ایکائو، سازمان هوانوردی بین‌المللی، را از مواضع خود مطلع کرده است. معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید اظهارات مسئول این پرونده در سازمان هواپیمایی کشوری ایران که گویا این گزارش خوب است و اعتراضی به آن نشده، گمراه کننده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اوکراین اصرار خواهد کرد که شورای حکام ایکائو، سازمان هوانوردی بین‌المللی، گزارش ایران درباره سرنگونی پرواز 752 را محکوم کند و انتظار دارد این اقدام تأثیر قابل توجه بر هوانوردی در ایران داشته باشد. یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت ابزار حقوقی برای مجازات ایران در ایکائو محدود است، اما جامعه بین الملل اجازه نمی دهد ایران از زیر بار مسئولیت جنایات سرنگونی هواپیمای اوکراینی فرار کند.
متاسفانه روند حقوقی که کنوانسیون شیکاگو آن را تعیین کرده نواقص بسیاری دارد و ابزار محدودی برای مجازات کشوری که تعهدات خود را زیر پا گذاشته در اختیار ما می گذارد. اما اطمینان داریم پیامدهای سیاسی برای ایران قابل توجه خواهد بود. مهمترین هدف گزارش ایران درباره سرنگونی پرواز 752 مشخص کردن تمام جزئیات این سانحه بود تا به تک تک آنها رسیدگی شود و با حل شدن مسائلی که منجر به سرنگونی این هواپیما شد راه‌های جلوگیری از سوانح مشابه مشخص شود. ایران حتی این مسائل را مشخص نکرده، پس تمام پیشنهادهای این کشور برای بهبود امنیت پرواز نیز قابل اعتماد نیست. طبعاً تمام خطوط هوایی که قصد عبور و مرور از حریم هوایی ایران را دارند باید آگاه باشند که با تهدید تکرار سانحه پرواز 752 روبرو هستند.
ризику повторення відповідних інцидентів.
هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سازمان هواپیمایی کشوری ایران هفته گذشته گزارش نهایی درباره این سانحه را منتشر کرد که در آن اپراتور سامانه دفاع هوایی مقصر معرفی شده. اوکراین و کانادا این گزارش را رد کردند. اما آرش خدایی مسئول بررسی این سانحه در سازمان هواپیمایی کشوری چهارشنبه طی مصاحبه به خبرگزاری ایرنا مدعی شد تمام کشورها از این گزارش استنباط خوبی داشتند و صرفاً یک کشور نظراتی را اعلام کرد که به گفته وی در راستای هدف بررسی سانحه نبود و در این حال به گفته این مسئول ایرانی از آنجا که گزارش نهایی خوب بود آن کشور قبول کرد که میتوان از اعمال نظراتش چشم پوشی کرد. یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت با اظهارات گمراه کننده موضع کیف تغییر نمی کند.
дуже цинічним виглядає той факт, що іранська сторона
фактично است که طرف ایرانی از 90 صفحه ملاحظاتی که بر لایحه گزارش فنی زمینه کردیم قبول کرده چند اشتباه انشایی و املایی مانند املای شهر کیف را تصحیح کند، اما درخواستمان مبنی بر ارائه پاسخ واضح به همه سوالات را نادیده گرفته. غیر قابل قبول است که ایران بدون ارائه هیچ گونه شواهد از ما انتظار دارد استدلال‌هایشان را بپذیریم. انتظار نداشتیم ایران در این گزارش مقصرین این جنایت را معرفی کند. مشخص کردن عاملین و آمرین وظیفه تحقیقات جنایی است. اما ایران در گزارش فنی ترجیح داد به جای مشخص کردن سلسله رویدادهایی که باعث سرنگونی هواپیمای ما شد، اپراتور سامانه را یگانه مسئول معرفی کند. ایران در این گزارش مدعی است اگر پرواز 752 لغو می‌شد، این فاجعه رخ نمی‌داد. گویا یادشان رفته این هواپیما با مجوز بخش‌های نظامی و غیر نظامی این کشور به پرواز درآمده بود. به همین دلیل اوکراین بر از سرگیری تحقیقات اصرار دارد و تا زمانی پیگیر این موضوع خواهیم بود که ایران به سوالات ما و سوالات همپیمانان بین المللی ما پاسخ قانع کننده ارائه دهد.
اندریی شفچنکا نماینده اوکراین در ایکائو جمعه گذشته شورای حکام این نهاد را از موضع رسمی کیف مطلع کرد و گفت گزارش فنی ایران مغایر با کنوانسیون های بین المللی است و به سوالات عمده یعنی دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی چیست و چگونه میتوان از تکرار این گونه سوانح جلوگیری کرد پاسخ نمیدهد. او تاکید کرد اوکراین در اتحاد با سایر کشورهای متاثر ایران را تحت فشار خواهند گذاشت تا حقیقت را افشا کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چند ماهی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نخستین سفر اروپاییش به بروکسل با لحنی تند از آلمان خواست هر چه زودتر از طرح گازی موسوم به نورد استریم 2 خارج شود. به گفته آقای بلینکن راه اندازی این خط انتقال گاز از روسیه به آلمان با علاقه تادی اروپا و آمریکا هم‌آوایی ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که با هدف تقویت و بازسازی پیمان نظامی ناتو به بروکسل پایتخت بلژیک آمده، در حاشیه همایش وزیران خارجه کشورهای عضو این پیمان در دیداری با هایکو ماس همتای آلمانی خود نیز درباره طرح گازی روسیه آلمان به گفتگو نشست. مخارج راه اندازی این پروژه گازی 10 میلیارد یورو برآورد شده و لوله گذاری آن از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی در صورت بهره برداری پس از گذر از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک وارد آلمان می شود. به گزارش سایت خبری هفته‌نامه شپیگل، وزیر خارجه آمریکا در دیدار با هایکو ماس به دولت آلمان فشار آورده طرح گازی نورد استریم 2 را متوقف کند، زیرا به گفته وی خط انتقال گاز از روسیه به آلمان علیه علایق کشورهای اروپایی و آمریکاست. در این دیدار دو جانبه آنتونی بلینکن افسوده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روشن ساخته که لوله گازی روسیه آلمان یک طرح بد هم برای کشورهای اروپایی و هم برای آمریکاست. سوای این پروژه انتقال گاز از روسیه به آلمان به ویژه منافع اوکراین، لهستان و شماری دیگر از شرکای نزدیک و متحد آمریکا در اروپا را نیز سست و متزلزل می کند. به نوشته هفته‌نامه آلمانی شپیگل، آمریکا در واقع نسبت به افزایش نفوذ روسیه به دلیل وابستگی آلمان به گاز آن کشور هشدار داده. از طرفی این طرح گازی در داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم بحث‌های فراوانی برانگیخته و تا چندی پیش پارلمان اروپا نیز با اکثریت آرا خواهان توقف این خط انتقال گاز شد. این لوله گازی به درازای 1200 کیلومتر اگر به بهره برداری برسد سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز را از روسیه وارد آلمان می کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در آستانه نخستین سفرش به مقر پیمان نظامی ناتو در بروکسل نیز با انتشار بیانیه‌ای از روسیه و آلمان خواست بیدرنگ عملیات ساختمانی این طرح گازی را متوقف کنند و همزمان از هر شرکتی نیز که در این خط گازی سرمایه گذاری کرده خواست از این پروژه خارج شوند. در غیر این صورت آنها باید روی تحریم‌های آمریکا حساب کنند. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه همچنین یادآور شده دولت جو بایدن خود را موظف می‌داند در ارتباط با این طرح گازی قانون تحریم کنگره آمریکا را به مرحله اجرا درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت خارجه ایران قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را گزینشی غرض‌ورزانه و فاقد اجماع و مقبولیت بین‌المللی خواند. روز گذشته نشست 46 شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی ایسلند درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. در نشست مجازی این شورا مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز برای یک سال تمدید شد. جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه و سیاسی کاری خوانده است. تهران در دو دهه اخیر به گزارشگران سازمان ملل و هیچ نهاد دیگری اجازه سفر به ایران و بررسی مستقل وضعیت حقوق بشر را نداده است. ایران به دلیل اجرای احکام اعدام، حبس فعالان سیاسی و مدنی، نقض حقوق زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و محدود ساختن حقوق شهروندانش بارها از طرف مجامع بین‌المللی محکوم و تحریم شده است. و تعدادی از معترضین به آزار جنسی دو دختر بچه 7 و 8 ساله در گنبد کاووس بازداشت شدند. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از علی یزدانی رئیس دادگستری گنبد کاووس گزارش دادند که تعدادی از معترضان که روز سه‌شنبه در برابر دادگستری گنبد کاووس تجمع کرده بودند بازداشت شدند. او دلیل این بازداشت‌ها را وارد کردن خسارت به اموال عمومی عنوان کرده است. از تعداد بازداشت شدگان هویت آنها اطلاعی در دست نیست. مرد 55 ساله‌ای که متهم به آزار جنسی این دو کودک در یکی از روستاهای گنبد کاووس است دستگیر شده است. گنبد کاووس با 370 هزار نفر جمعیت دومین شهر بزرگ استان گلستان است. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 18:15. سپاسگزارم که با من مفتاد قاسمفر از رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.